نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و دانش آموزان گرامی. امیدوارم همگی در سلامتی کامل باشید و این آموزش زبان عربی از طریق رادیو براتون قابل استفاده باشه. تحیاتی الطیبه الى اعزائی الطلاب و طالبات، اسعد الله اوقاتکم، اتمنى لكم اجمل الایام. دوستان عزیزم، امروز با بخش اعلمو یعنی قواعد درس 4 12 انسانی در خدمتتون هستم. اعلموی این درس اختصاص داره به مفعول مطلق. خب همین که میگه مفعول، ما رو یاد مفعول قبلی میندازه که برای فعل‌های متعدی میومد و در جواب سوال چه چیزی را و چه کسی را معمولا استفاده میشد. بنابراین طبیعیه که از مفعول انتظار منصوب شدن داریم. اما این مفعول اسمش هست المفعول المطلق، بنابراین فرق میکنه با اون مفعول. ما باید توی این درس مصدرها رو بشناسیم تا بتونیم به درسمون برسیم. مصدر چی بود بچه ها؟ مصدر اسمی بود که از جنس فعل بود، یعنی مثل فعل سه حرف اصلی رو داره، اما نه زمان داره نه فاعل. بر انجام فعل دلالت میکنه یا بر پدید آمدن یه حالتی دلالت میکنه، اما زمان و فاعل نداره. مثل چی؟ انجام فعل مثلا نوشتن، مثل خندیدن. پدید آمدن حالت مثل چی؟ مثل گرم شدن، مثل ناراحت شدن، مثل خوشحال شدن. بنابراین اینها مصدر هستن. فعل هامون اگر یادتون باشه 2 شکل داشتن. یه اشکال الافعال 1 داشتیم که بهش ثلاثی مجرد میگفتیم، یه اشکال الافعال 2 داشتیم که بهش ثلاثی مزید میگفتیم. گفتم بهتون ما باید اول بریم سراغ این که مصدرها رو یک بار دیگه باهاش آشنا بشیم. ما توی پایه متوسطه اول، تو پایه 7، 8، و 9 با اشکال الافعال 1 یعنی با ثلاثی مجردها آشنا شدیم. پس بچه ها باید از صفحه 62 که مصدرهای ثلاثی مجرد رو گفته بیاریم و با هم اینا رو یه مروری بکنیم. ببینید الان براتون صبره رو مثال زده. صبره یصبر مضارعشه و مصدرش صبر هست. ذکر یذکر و مصدرش ذکر هست. هجم یهجم مصدرش هجوم هست. و بچه ها میبینید مصدرهای اینا دارن با همدیگه متفاوت میشن، یعنی به یه وزن خاصی نیستن. اینکه همشون این مصدرها به یک وزن خاصی برای همه فعلها بیاد نیست. الان هجم مصدرش شد هجوم، اما ذکر شد ذکر. فتح مضارعش یفتح و مصدرش فتح، اما خرج مصدرش میشه خروج. ظلم یظلم ظلم. قرأ یقرأ قراءت. ببینید مصدر وزنش فرق کرد. بنابراین نمیتونیم بگیم در ثلاثی مجرد ما وزنهای مشخصی داریم برای مصدرها. پس این مصدرها مصدرهایی هستن که سماعی هستن. سماعی هستن یعنی چی؟ یعنی از راه شنیدن باید یاد بگیریم، از راه گوش دادن باید یاد بگیریم، یا اینکه از فرهنگ لغتی پیدا بکنیم این مصدرها رو و بدونیم مصدر مثلا این کلمه چیه. مثلا مصدر جلسه جلوس هست، مصدر عرفه معرفت هست، و مصدر تاره ببینید الان اینجا ورده تیران، مصدر عاشه عیش، مصدر نامه نوم. خب اینها مصدرهای فعلهای ثلاثی مجرد بودن که قبلا توی متوسطه اول باهاشون هممون آشنایی داشتیم، اما در متوسطه دوم ما با اشکال الافعال دو یعنی ثلاثی مزیدها آشنا شدیم. اونها به این ترتیب بودن که قاعده مند بودن و میتونستیم بر اساس وزن خاصی مصدرهاشونو یاد بگیریم. بنابراین یک بار دیگه تکرار میکنم، برای ثلاثی مجردها وزن خاصی مصدر نداره و باید یا شنیده باشیم یا از فرهنگ لغت پیدا کنیم، اما مصدرهای ثلاثی مزید که تو متوسطه دوم خوندیم اینها وزنای خاصی دارن و چند بار که میخونیم حفظ میکنیم مصدر هر بابی رو و تو ذهنمون میشینه. بیایم یه بار دیگه اینا رو مطالعه کنیم. افتعال مازیش، افتخره یفتخرو افتخار، باب افتعال بچه ها. پس مصدر باب افتعال در ریشه فخره شد افتخار. استخدمه یستخدمو استخدام، اینا وزن و آهنگ خاصی دارن و مصدرهاشون به وزن خاصی میاد. استخدام بر وزن استفعال مصدر باب استفعاله. انسحب ینسحب و انسحاب، انسحاب مصدر انسحبه هست از باب انفعال. ارسل یرسل و ارسال، ارسال مصدر هست بر وزن افعال. علم یعلم و تعلیم، پس علم مصدرش علم نیست، علم مصدرش تعلیم هست، وزن خاصی داره چون به باب تفعیل رفته، وزن خاصی گرفته. تقدم یا تقدم و تقدم، تقدم مصدر باب تفعله. تعارف یا تعارف و تعارف، مصدر باب تفاعل هست تعارف. پس بچه ها اینجا تعارفه، ما نمیتونیم بگیم مصدرش مثلا میشه معرفت چون ریشش همون عرفه هست، این چون به وزن خاصی رفته مصدرش در همون وزن و در همون باب تعریف میشه. ساعده یساعد و مساعدت، مساعدت مصدر باب مفاعلت هست. دقت کنید ضبط حرکات اینو، مساعدت نیست که ما تو فارسی استفاده میکنیم، مساعدت هست. خب بچه ها چیزی رو که باید دقت بکنیم اینه که اگر مصدرمون از ثلاثی مجرد بود، یعنی از شماره یک بود، از اشکال افعال شماره یک بود، فعل هم بایستی از همون اشکال افعال یک باشه. نمیشه که اینها به جای همدیگه به کار برده بشن. مثلا من هیچ وقت نمیتونم بگم نزله مصدرش میشه نزول، بلکه نزله همیشه مصدرش تنزیل هست. یا ارسله مصدرش کلمه دیگه نمیتونه باشه، فقط میتونه باشه مثلا ارسال به باب افعال. پس توجه بکنیم به این قسمت که اینها رو با هم دیگه تداخل ندیم. خب میایم سراغ تعریف مفعول مطلق. بچه ها مفعول مطلق مصدریه، یعنی نوع کلمش مصدره. مصدرها رو الان خوندیم، هر کدوم از این مصدرها که باشه برای ما فرقی نمی کنه. مصدریست منصوب، منصوب یعنی چی؟ در مفعول مطلق منصوب با ا یا ان نشون داده میشه. از جنس فعل، یعنی فعلی ابتدای جمله میاد، ما در ابتدای فعلی داریم که این مصدر همون فعله. همین الان مصدرها رو با هم دیگه کار کردیم. اگه فعلمون از ثلاثی مجرده مصدرش هم ثلاثی مجرد، اگر فعلی ثلاثی مزیده مصدرش هم باید از همون باب ثلاثی مزید باشه و نباید اینا قاطی بشن با هم دیگه. پس مفعول مطلق یه مصدره، علامتش هم منصوبه، از جنس فعل جمله است. حالا برای چی میاد؟ برای دو کار میاد، یا میاد فعل جمله رو تأکید میکنه، یا میاد نوع و کیفیت انجام فعل رو برامون بیان میکنه. بیایم توی مثالهای کتاب بهش توجه کنیم و ببینیم تفاوتشون چی هست. استغفرت الله، خب یعنی از خدا آمرزش خواستم. ما اینجا فقط یه فعل استغفر تو داریم و فاعلش الله هم که مفعولشه. دیگه مصدری به این جمله اضافه نشده، یعنی اینجا فعل بدون مصدر اومده، پس با این کاری نداریم. اما دومین جمله استغفرت الله استغفارن، چه اتفاقی افتاده اینجا بچه ها؟ استغفار مصدر استغفر است، استغفره یستغفر و استغفار مصدره. آیا منصوب شده؟ بله، استغفارن با نصب، علامت نصب گرفته با تنوین ان. آیا از جنس فعل جملمون هست؟ بله، استغفره از باب استفعاله، استغفارن هم مصدر همون باب استفعاله. پس اینجا مصدر منصوب از جنس فعل هست. حالا ببینیم برای چه کاری اومده. چون به تنهایی اومده و بعدش صفت یا مضاف الیه نیومده، پس فقط خواسته فعلمون رو تأکید بکنه، فعل جمله رو خواسته تأکید بکنه. حالا که اینطوره باید در ترجمه‌مون هم از قیدهای تأکیدی استفاده کنیم. همینطور که میبینین تو ترجمه اومده از خدا بیگمان آمرزش خواستم. به جای کلمه بیگمان میشه از قطعاً یا حتماً استفاده کرد، یعنی قطعاً از خدا آمرزش خواستم، حتماً از خدا آمرزش خواستم. پس مصدر به تنهایی اومده، از جنس فعل منصوبم شده و برای تأکید انجام فعل هست و در ترجمهش هم عرض کردم از قیدهای تأکیدی برای ترجمه استفاده میکنی. اما جمله بعدی استغفرت الله استغفارا صادقا، جمله همونه، یه صفت صادقا اضافه شده. چطور صفت؟ وقتی دو تا اسم پشت هم میان و تو همه چیز شبیه هم باشن به دومی میگیم صفت. ببینید هم از نظر قیافه اینا یکی هستن و کاملا شکل هم هستن، از جهت علامت، از جهت معرفه نکره بودن و از هر شکلی شبیه هم هستن. بنابراین صادقه صفت برای این مصدر. پس این مصدر به تنهایی نیومده، پس دیگه نمیتونه فقط برای تأکید فعلمون به کار برده شده باشه، چون صفت همراهش داره و ترجمهش این میشه از خدا صادقانه آمرزش خواستم. پس ببینید بچه ها، اینجا همون صفت صادقن ویژگی های استغفارن رو داشت، کاملا با اون مطابقت داشت. صفت ترجمه می کنیم و در ترجمه صفت رو به عنوان یک قید میاریم، یعنی صادقانه اینجا به عنوان در حقیقت صفت استفاده شده. تفاوت معنای جمله ها رو الان ما داریم اینجا بررسی می کنیم. صادقانه از خدا آمرزش خواستم. یه نکته که خیلی مهمه اینه که دوبار این کلمه استغفرتو و استغفارن رو تو ترجمه تکرارش نکنیم، یعنی هی نگیم مثلا صادقانه از خدا آمرزش خواستم، آمرزشی صادقانه، اینطوری نگیم، یعنی اون کلمه رو دوبار تکرار نکنیم، یعنی نیازی به تکرار مصدر نیست اینجا. خود صفت در حقیقت بیان کننده معنای اون مفعول مطلقمون اینجا هست. استغفرت الله استغفار از صالحین، باز همین مصدر استغفار رو داریم و بعدش یه مضاف الیه اومده. این که مضاف الیه، باز این که دوتا اسم پشت هم اومدن و اسم دوم باهاش با اسم قبلی هماهنگی کامل نداره و یه کمی از جهت علامت و اینا با هم دیگه متفاوت هستن. پس مضاف الیه بعد مصدرمون اومده. وقتی که به این شکل باشه، یعنی جایی که مضاف الیه بعد از مصدرمون بیاد، از قیدهای مثل ماننده، همچون و هماننده استفاده میکنیم. پس ترجمه میشه از خدا همچون یا مانند درستکاران آمرزش خواستم. خب ما با توجه به تفاوت معنای این جمله ها و این که این مصدرهایی که اومدن برای تأکید فعل بودن یا برای بیان نوع و کیفیت انجام فعل بودن، میتونیم یک مشخصه هایی رو اینجا داشته باشیم. پس اگر فعلمون بعدش مصدری اومد که منصوب بود و بعد از اون صفت یا مضاف الیه نیومد، این مصدر فقط برای تأکید اون فعل استفاده شده و مصدرمون میشه مفعول مطلق از نوع تأکیدی، یعنی برای تأکید فعل اومده. الان توی شماره دو، تو جمله شماره دو، استغفارن مفعول مطلق تأکیدی است برای فعل استغفرتو. تو جمله شماره سه، استغفارن مفعول مطلق هست، اما چون بعدش صفت اومده مفعول مطلق نوعیه، یعنی برای بیان نوع انجام فعلمون اومده. صادقاً هم صفتشه. تو جمله چهارمونم باز استغفار مفعول مطلق هست، اما چون بعدش مضاف الیه اومده بهش میگیم مفعول مطلق نوعی. و صالحین هم مضاف الیه مونه و اومده نوع استغفار و کیفیت استغفار رو بیان بکنه. بنابراین توجه میکنیم اگر مصدر ما بعدش صفت یا مضاف الیه نیومد، میتونه ارکان دیگه ای بیاد، میتونه یه جار و مجرور بیاد، مثلا بشه استغفرت الله استغفارا فی المسجد، یعنی در مسجد از خداوند قطعا آمرزش خواستم، به این شکل میتونه بشه. اما اگر صفت یا مضاف الیه بیاد نوعش متفاوت میشه. پس اگر مصدرمون بعدش صفت یا مضاف الیه نیومد میشه مفعول مطلق تأکیدی، اما اگر بعد از مصدر صفت یا مضاف الیه اومد، چون نوع و کیفیت انجام فعل رو داره میرسونه بهش میگیم مفعول مطلق نوعی. یه نکته دیگه ای رو هم توجه کنید، در مفعول مطلق نوعی که بعد از مصدر مضاف الیه میاد، مصدرمون حق تنوین گرفتن نداره. چرا؟ چون مضاف هیچ وقت تنوین نمیگیره و الف لام هم که خب نمیگیره. بنابراین به این نکته توجه داشته باشیم. استغفرت الله استغفار از صالحین، پس استغفاره شد مفعول مطلق نوعی. در ترجمه مفعول مطلق نوعی که مضاف واقع شده، یعنی بعدش مضاف الیه اومده، عرض کردم از قید ماننده یا همچون استفاده میشه. استغفرت الله استغفار از صالحین یعنی ماننده یا همچون درستکاران از خدا آمرزش خواستم. در ترجمه مفعول مطلق نوعی که موصوف واقع میشه، یعنی بعدش صفت میاد، میتونیم صفت رو به صورت قید ترجمه کنیم و نیازی به ترجمه خود اون مصدر به عنوان مفعول مطلق نیست. تجتهد الام لتربیت اولادها اجتهادا بالغا، مادر برای تربیت فرزندانش بسیار تلاش میکند. دیگه خود مصدر رو ترجمه نکردیم. استغفرت الله استغفارا صادقا، از خدا صادقانه آمرزش خواستم، و دیگه ما خود استغفارا رو ترجمه نکردیم. بنابراین بچه ها یک بار دیگه مرور میکنیم، مفعول مطلق مصدری از فعل جمله است، یعنی از همون فعل. اگر فعلمون مجرد بود مصدرش هم باید مجرد باشه، و اگر فعلمون مزید بود مصدرش بر اساس بابی که داره به همون شکل که یاد گرفتیم میاد. مفعول مطلق دو نوع بود، تأکیدی و نوعی. مفعول مطلق تأکیدی بر انجام فعل تأکید میکنه و صفت یا مضاف الیه نداره بعدش، اما مفعول مطلق نوعی مصدری از فعل جمله است که نوع و چگونگی انجام فعل رو بیان میکنه و بعدش صفت یا مضاف الیه میاد. یه نکته دیگر اینجا بهتون توجه بدم که ممکنه تو تمرینات یا تو متن درس بهش بر بخوریم، و اونم اینه که جمله بعد از اسم نکره اگه یادتون باشه یه نوع صفت بود، پس اگه بعد مفعول مطلقمون یه جمله اومد، مفعول مطلقمون خب نکره است، یه جمله به عنوان صفت اومد، اون مفعول مطلق مفعول مطلق نوعیه. یه مثال براتون میزنم، آمنتو بالله ایمانن لا یزولو، یعنی به خدا ایمانی آوردم که از بین نمیره. اینجا ایمانن و آمنتو، ایمانن مصدر برای آمنتو و منصوب شده از جنس فعل، چون ایمانن نکره بوده و بعدش بلافاصله جمله اومده، اون جمله حکم صفتشو داره، پس ایمانن میشه مفعول مطلق نوعی. خب بچه ها، با توجه به نکاتی که خدمتون عرض کردم، اختبر نفسک یعنی خودآزمایی صفحه 63 رو با هم حل میکنیم. انتخب الترجمة الصحيحة ثم عين المفعول المطلق واذكر نوعه. خب گفته ترجمه صحیح رو انتخاب کن، سپس مفعول مطلق رو مشخص کن و نوعش رو ذکر کن. فصبر صبرن جمیلن. خب الان ما صبرن یه مصدره، صبر مصدر فعل اسبر هست، بعدش جمیلن به عنوان یه صفت اومده. ببینید صبرن جمیلن کاملا این دوتا این هم هستن و انگار همه چیشون شبیه همه، یعنی هر دوتاشون تنوین نصب دارن، هر دوتاشون قیافه هاشون کاملا شبیه همه، پس جمیلن صفت میشه. حالا که این مصدر از جنس فعل منصوبم شده و بعدش صفت اومده، پس به صبرن میگیم مفعول مطلق نوعی و اینجا این صفت رو باید به صورت قید ترجمه کنیم، چون نوع و کیفیت انجام فعل اسبر رو داره میرسونه. بنابراین به زیبایی صبر کن ترجمه درست میشه. قطعا شکیبایی کن که ترجمه یه مفعول مطلق تأکیدیه که صفت بعدش نیاد و اینجا به گزینه درستمون میشه. اذکروا الله ذکرن کثیرن. ذکرن مصدر هست برای فعل اذکروا و منصوب شده از جنس فعل، پس میشه مفعول مطلق و باید منصوب بشه شده. بعدش صفت اومده، پس نوع مفعول مطلقمون میشه مفعول مطلق نوعی، پس میشه خدا را بسیار یاد کنید. دیگه خود مصدر ترجمه نمیشه، بسیار که صفت ذکرن هست اینجا ترجمه ما رو تکمیل میکنه. کلم الله موسی تکلیما. کلمه ی فعل، تکلیم مصدر همون فعله، کلمه یا کلم و تکلیم، تکلیم مصدر فعل کلمه از باب تفعیل هست. خب بچه ها این مصدر هست، منصوبم هست، از جنس فعلم هست، اما بعدش صفت و مضافان الیه نیومده، پس نوع مفعول مطلقمون مفعول مطلق تأکیدی هست که باید توش از قیدهای تأکید استفاده بکنیم. الف درست میشه، خدا با موسی قطعا سخن گفت. و نزل الملائکتو تنزیلن. نزل الان یه فعل مجهوله، اینجا فعل ماضی مجهوله، از باب تفعیلم هست، فعلی و فعل و تفعیل، حالا مجهولش شده. تنزیل بر وزن تفعیل مصدر همون فعل هست، تنزیلن مصدر همریشه فعل جملمونه، منصوب هست و بعدش چون صفت و مضافان الیه نیومده بهش میگیم مفعول مطلق تأکیدی و در ترجمه از قیود تأکیدی حتما بایستی استفاده کنیم. و فرشتگان قطعا فرود آورده شدن، یعنی ما اینجا دو تا در حقیقت نکته ترجمه ای داریم، یکی مفعول مطلق تأکیدی که باید با قطعا بیاد و دیگری ترجمه درست فعل مجهول نزله، فرود آورده شدند. میریم سراغ التمارین. التمرین الاول، عین کلمتا مناسبتا للتوضیحات التالی من معجم درس. کلمه مناسبی رو برای توضیحات زیر از واژگان یا معجم درس پیدا کن. انواع آن من النباتات التي يتغذى الانسان بها. انواعی از گیاهان یا گونه هایی از گیاهان که انسان از آنها تغذیه می کند. خب چیه بچه؟ سبزیجاته که به عربی توی واژگان درس داشتیم. الخضروات، هم الخضروات داریم هم الخضروات داریم. ارض واسعه خضراء تزرع فيها انواع المحاصيل. زمین پهناور سبزی که در آن گونه های محصولات یا انواع محصولات کشت می شود. خب کشتزار هست که تو عربی تو واژگانمون الحقل رو داشتیم. عالم متخصص به امور مهنت او عمل او برنامه. دانایی متخصص در امور یک حرفه یا یک کار یا یک برنامه که میشه الخبیر، یعنی کارشناس. مواد کیمیاویتون و طبیعیتون لتقویت تراب ضعیف. مواد شیمیایی و طبیعی برای توانمند سازی یا تقویت خاک ضعیف یا ناتوان. خب کود هست دیگه، ما کودها رو به خاک میدیم تا توان و نیروی خاک رو بالاتر ببریم. چون گفته مواد و مواد جمع مادت هست، پس این کلمه ای هم که اینجا میخواییم بذاریم از جمعش باید استفاده بکنیم، الاسمدت که مفردش از سماد بود بر اساس مجمع درس. حیوان صغیر یعیش تحت الارض ینقل داء الطاعون والقط من اعدائه، حیوان کوچکی که زیر زمین زندگی می کند، بیماری تا اون را منتقل می سازد و گربه از دشمنان اوست. خب چیه موش؟ موش هم میشه الفأر. بقیه تمرینات درس رو به خاطر کمبود زمان امروزمون به جلسه بعد موکول میکنیم. امیدوارم که توجه بکنید، تمرین ها رو حل بکنید تا با آمادگی کامل برای جلسه بعد با همدیگه تمرین ها رو داشته باشیم. خیلی ممنون از توجهتون. خدا نگهدار.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهادی خود باشید.
بچه جهادی هم که خیلی زحمت کشیدن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت‌های جهادی، همدلی‌ها و کمک‌های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
دوستان، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. نوای دلانگیز مهربانی در زندگیتون همیشه ساری و جاری. دوستان عزیز همیشه همراه، با این امید دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید در ادامه برنامه ها در بخش دوم، در این فرصت که نوبت میرسه به برنامه درس تاریخ 1 پایه 10.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر
آوری چرخ نیلوفری.
نظر به